بسم الله الرحمن الرحیم. روز دهم ماه مبارک رمضان سال، روز رحلت ام المؤمنین این بانوی با عظمت هست. تسلیت عرض بکنم خدمت امام زمان علیه السلام و همه مؤمنین عزیز در رابطه با وجود مقدس از خدیجه سلام علیها. خب خیلی حرف ها شنیده شده و بیشتر شنیده نشده. این بزرگوار هنوز خیلی غریبه در ما، در بین ما. خب از کسانی بود که در زمان قربت پیغمبر و حتی قبل از اینکه پیغمبر بشه او رو یافت، رو پیدا کرد. ببینید این نشان دهنده یک شامه معنوی بسیار قوی است که در این بزرگوار بوده. 15 سال قبل از بعثت پیغمبر، 15 سال. درسته که در کسبت یه مضاربه و کار تجاری بود، با پیغمبر اکرم آشنا شد، ولی به هر حال او رو یافت و با او بود و بعدش هم خب ازدواجی که با ایشون کرد و فداکاری های این بزرگ با. در روایت داره که بهشت مشتاق 4 زن هست. اشتاقت الجنه الا 4 من النساء. بهشتی که همه مشتاق او هستن، او دنبال این 4 زن میگرده. یکی مریم بنت عمران، حضرت مریم سلام الله علیها، آسیه بنت مزاحم، زن فرعون که در قرآن به عنوان الگو و ضرب المثل مؤمنین معرفی شده، با اینکه تو خونه فرعون بود ولی تونست خودشو حفظ بکنه و در این حال که جوان بود به قله های ایمان رسید. و سوم خدیجه بنت خویلد و چهارم فاطمه بنت محمد صلی الله علیه و سلم. این 4 تا. و پیغمبر فرمود من از خدا درخواست کردم که همسر من رو در بهشت خدیجه کبرا قرار بده. اصلا روزی من عشق اوه، رزقت حب لها، روزی من پیغمبر داره میگه روزی من. ببینید یه موقع یه فرد معمولی این حرفا رو میزن، یه موقع پیغمبر داره میگه رزق من محبت خدیجه است. این بزرگوار در زمان جاهلیت که زن ارزشی نداشت، اصلا به هر حال موقعیتی نداشت، حتی متاسفانه خب بعضی از زنانی بودن صاحب پرچم بودن که حالا من نمیخوام وارد این بحث بشم و به هر حال یه آلودگی هایی توشون بود، لقب این بزرگوار طاهره بود. لقب ایشون طاهره بود. دو تا لقب معروف داشت، طاهره و مبارکه. یعنی از همون زمان به پاکدامنی و نجابت و عفت و حیا معروف بوده. ثروتمندترین زن جزیره العرب، ولی در این حال ثروتش او رو به انحراف نکشون. اون زمان ربا و به هر حال چپاول و کمفروشی و گرونفروشی و اینا عادی بوده. یعنی ثروت رو ثروت گذاشتن و به هر حال انباشته کردن عادی بوده، ولی این زن بزرگوار به شدت مراعات بیکرد تو تجارتش، صداقت و پاکی رو به هر حال مراعات بیکرد و همون موقع سخاوتش زبان زد بود که خیلی از ایتام و خیلی از به هر حال بی سرپرستان و درماندگان رو ایشون بود که سرپرستی میکرد. خب پیغمبر اکرم به عنوان عامل مضاربه و کارگزار حضرت در تجارت بود که ثروت از حضرت خدیجه و کار از پیغمبر اکرم که مسافرت هایی که میرفت حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها به هر حال با ایشون کار میکرد. عرض کردم 15 سال قبل از بعثت پیغمبر. اون چی که معروفه اینه که حضرت خدیجه سلام الله علیها 40 سالش بود و پیغمبر اکرم 25 سال با هم ازدواج کردن. خب این معروفه. همچنین معروف هستش که حضرت خدیجه سلام الله علیها 2 بار قبلا ازدواج کرده بوده و بعد با پیغمبر ازدواج کرد، ولی طبق اصح اقوال
احسنت
هیچ کدوم اینا درست نیست. در کتاب از صحیح من السیره که علامه جعفر مرتضی از مورخین زمان ماست، بسیار محقق با عظمتی است، چون یه تحقیق مفصل کرده. من خیلی خلاصه فقط برای که چکیده همه مطالب رو عرض بکنم. اولا اگر حضرت خدیجه سلام الله علیها قرار بود 40 سالش باشه، شما یه حساب سرانگشتی بکنید. 15 سال قبل از بعثت پیغمبر ازدواج کرده. 15 سال باید بگذره از 40 سال تا بشه زمان بعثت، یعنی 55 سالش. حضرت زهرا سال 5 به بعثت طبق به اصطلاح منابع شیعه به دنیا اومده. یعنی حضرت خدیجه 60 سالش بود. خیلی بعیده که یه زن 60 ساله بخواد مثلا بچه دار بشه. خیلی این استبعاده. من نمیخوام بگم امکان نداره. این یه جهتش. یه جهت دیگه این که میگن قبلا ازدواج کرده بوده. خب تو تاریخ شما ببینید گفته شده که سران قبائل، بزرگان قبائل خواستگارای ایشون بودن. چون بسیار با جمال و کمالات بوده، بسیار حال غیر از ثروت که خودش یه عاملی هستش که مثلا خواستگاران زیادی داشته باشه، با کمالات بوده، با جمال بوده، خواستگاران زیادی داشته. خب این خواستگاران زیاد کجا بودن؟ حالا که اون دوتا شوهری که تو تاریخ از اون نقل کن دوتا آدم معمولی بودن. چرا اینا اون موقع نبودن؟ به علاوه خب این معروفه که از خدیجه سلام الله علیها وقتی با پیغمبر ازدواج کرد، زنان قریش سرکوفت می‌زدن که چرا با یتیم عبدالله ازدواج کردی که فقیر بود.
باز این استدلالی برای این که پس ازدواج قبلی وجود نداشته،
نداشته. چرا باز این حرف نزدید؟ آفرین احسن. شما کجا بودید اون روزی که با اون دو نفری که بسیار معمولی و دیده چیزی هم نداشتن، خب مشرک بودن، اونجا چرا سرکوفت نمی‌زدید؟ چطور اینجا اومدید مثلا چرا این فقیره با این ازدواج کردی؟ خب اگه اون دوتا خیلی مثلا غنی چیزی نبودن که این هستش که اینا استبعاداتی است که نشان میده از خدیجه سلام الله علیها نه ازدواج قبلی کرده بوده، نه سنش 40 سال بوده، از صحه اقوال این که 28 سالش بوده، 28 سالش بوده این بزرگوار، و ازدواجی هم نکرده. حتی حالا ما میخوایم بگیم اصلا به فرضم که این اتفاق افتاده باشه، باز چیزی از شأن ایشون کم نمیشه، یعنی ایشون باز همون عظمت خودش رو داره، ولی با این وجود از به هر حال اون قول محققانی هستش که این نیست. و اینم متاسفانه من عرض بکنم این رو برای اینکه نقصی برایشون وارد بکنن و همسران دیگر پیغمبر رو بزرگ بکنن،
یعنی که همه همسران ازدواج داشتن قبل از پیغمبر،
جز مثلا آره. مثلا عایشه که شاید سنش کمتر بوده، اما من میخوام اینو عرض بکنم که شما نگاه بکنید، این فقط برای اینکه ایشون یه مقداری نقص برش وارد بکنن که ایشون مثلا بیوه بوده، 40 ساله بوده، چی بوده چی بوده، که اون وقت زنان دیگر پیغمبر رو که روی مقاصدی او رو بزرگ بکنن.
زمین که یه باور دیگه هم، ما این باور اعتقادی ماست که وعاء امامت و ظرفی که قراره ام الائمه نجبا النقبا رو در واقع معرفی بکنه، حتما
بله کسی بوده که به هر حال همون طاهره بودنی که رو خودش بوده، همین در همه شؤون این چنین بوده. این زن بزرگوار و با عظمت، خب همینجور که باز همه میدونید، اول کسی بود که از زنان به پیغمبر ایمان آورد. ما همونجور که در فضیلت های امیرالمومنین میگیم اول من آمن به، اول کسی که به پیغمبر ایمان آورد تو بین مردان امیرالمومنین بود، یه فضیلته و واقعا هم فضیلته. تو بین زنان اول کسی که ایمان آورد به پیغمبر هست خدیجه سلام الله علیها بود، یعنی تو این جهت مشترک با امیرالمومنین بوده. حالا گذشته از اون عوالم قبلی که امیرالمومنین، حالا ما وارد اونا نمیخوایم بشیم، ولی تو عالم دنیا که عباس عموی پیغمبر میگه ما همه مشرک بودیم، دیدیم سه نفر وارد مسجد الحرام شدن، دیدیم که پیغمبر، حالا اون موقع ایشون اسمش پیغمبر نمیگفت چون هنوز مشرک بودن، هنوز دیدیم او وارد شد، محمد صلی الله علیه و آله و سلم، پشت سرش یه نوجوان 10 ساله و پشت سر او یه بانویی که خانم خدیجه گفت. این سه تا اومدن، پیغمبر جلو ایستاد، این دو نفر پشت سر به طرف کعبه نماز خوندن. اون زمانی که تو این عالم احدی سر به سجده پروردگار نمیذاشت، این سه نفر که یکیش خانم خدیجه کبرا بود، شما عظمت مقام رو ببینید، یعنی اینا گفتنش ساده است، ولی اون زمانی که احدی تو این عالم سجده برای خدا نمی کرد، این بزرگوار این چنین بود. در معراج که پیغمبر اکرم بود، اون سفر آسمانیش، جبرئیل خدمت پیغمبر گفت که یا رسول الله، خدا به خدیجه کبرا سلام میرسونه، سلام من رو هم برسون. پیغمبر وقتی از معراج نزول کرد به خانم خدیجه کبرا گفتش که هم خداوند به شما سلام رسون، هم ملک وحی جبرئیل. خانم خدیجه کبرا این معرفت رو فرمود هو السلام و منه السلام و الیه یعود السلام، خدا سلامه و از او هر سلامتی برمیخیزه، منشأ همه سلامتی ها و سلام ها اوست و همه سلامتی ها و سلام ها به خدا منتهی میشه و علی جبرائیل السلام. من یه نکته اینجا بگم، سلام اسم خداست، یکی از اسماء خدا که در قرآن داره، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار. سلام اسم خداست. خدا وقتی بر کسی سلام میده که در قرآن داره بر انبیا سلام داده، سلام علی ابراهیم، سلام علی موسی، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی الیاسین یا آل یاسین. این سلامی که خدا به کسی میده، یعنی تمام سلامتی ها بر او، یعنی از هر نقص روحی پاکه. ببینید خدا سلامش رو به کسی میده به طور مطلق، یعنی تمام سلامتی ها. این اسم سلام او رو احاطه کرده، سلام علا احاطه کرده ابراهیم رو، تمام سلامت از هر نقصان روحی و روانی این پاکه. یعنی درجاتی از عصمت، البته درجات متفاوته، درجه پیغمبر اولوالعزم مثل ابراهیم یک چیزه، درجه پیغمبر غیر اولوالعزم مثل الیاس یه چیزه، اما با این وجود حظی از این سلام مطلق خدا رو برده، این درجاتی از عصمت. از این جهت این سلام چیز ساده‌ای مثل سلامای ما که فقط یه لفظیست به هم دیگه میگیم این نیست. این بانوی با عظمت و بزرگوار، حالا همجور که شما هم اشاره کردید، تمام ثروت خودش، ثروتمندترین زن جزیره العرب، تمام ثروت خودش رو برای دین داد که پیغمبر فرمود ما نفعنی مال مثل مال خدیجه. هیچ مالی مثل مال او به کار من نیومد. اون زمان شاید بعضیا فکر بکنن خب مثلا پیغمبر می‌خواست چیکار بکنه. ببینید اون زمان بسیاری از به هر حال کسانی که گرایش به اسلام پیدا کردن برده بودن، یعنی زیر دست اربابان مشرکشون گاهی موقع میکشتن اینا رو. حضرت خدیجه پول میداد پیغمبر اینها رو میخرید و آزادشون میکرد. وقتی پیغمبر دید خیلی کار سخت شده تو مکه، یه عده رو فرستاد هجرت بکنن به حبشه. خب این پول میخواست که باید برن حبشه اونجا زندگی بکنن. پول خدیجه کبرا بود. 3 سال شعب ابی طالب اون محاصره اقتصادی شدید مسلمین با پول از خدیجه سلام الله علیها، مسلمان ها به هر حال تأمین شدن، مسلمان ها تأمین شدن. از شعب که اومدن بیرون، پیغمبر آثار مرگ رو تو چهره این بانوی بزرگوار دید. دیگه تو بستر افتاده بود، گریه میکرد. پیغمبر اکرم گفت خانم برای چی گریه میکنی؟ گفت آقا میترسم کارهای من مقبول درگاه خدا نباشه. این همه زحمت کشیده، این همه مال خودش، همه مال خودش رو داده، یک ذره طلبکار از خدا نیست که حالا من این کارا رو کردم دیگه خدا باید بر من چی کار بکنه. نه، بدهکار میدونه خودش رو. این بانوی بزرگوار دیگه بدنش رنجور شده بود، خیلی سختی کشیده بود. فرض کردم اون 3 سالی که تو شعب ابی طالب بود تمام ثروتش رو دیگه داد، دیگه خودش هم جزو کسایی بود که دیگه فقیرانه زندگی میکرد. اما یک آخ نگفت، یک بار منت نگذاشت بر پیغمبر که من تو چه ناز و نعمتی زندگی میکردم الان مثلا. ابدا این حرفا نبود. موقعی که تو بستر افتاده بود، خب عرض کردم به هر حال به این بدن رنجور گریه میکرد. پیغمبر اکرم فرمود برای چی گریه میکنی؟ فرمود میترسم خدای من قبول نکنه از من. همونجا جبرئیل نازل شد به پیغمبر اکرم، گفت یا رسول الله، خدا تعالی سلام رسونده، بفرمایید من کمال رضایت رو از تو دارم. بعد حضرت خدیجه خب خیلی خوشحال شد، 2-3 تا وصیت کرد. گفت یا رسول الله، وصیت اولم اینه که حلالم بکن، به هر حال اگر احیانا چیزی از من دیدی حلالم بکن. وصیت دومم این استش که زهرای من کوچکه، نداره کسی رو که به هر حال احیانا برای شب ازدواجش، خب معمولا به مادر احتیاج داره دختر، اما خب نداره. اینو حضرت خدیجه سلام الله علیها به اسماء یا میمن هم گفته بود، به 2 تا زنان به هر حال مورد اعتمادش گفته بود که زهرای من رو مراقبت بکنید، برای شب ازدواجش مادر نیست پیشش، شما مادری براش بکنید. این دوم. و سوم این که گفت یا رسول الله، سومی رو من خجالت میکشم بگم، اینو از زهرا بپرس. به زهرام گفتم، حالا از زهرا 5 سالش بود که بعدن وقتی پیغمبر سوال کرد که مادرت چیزی گفته، گفت مادرم گفته که اگه میشه عباتون رو بپیچید دور من کفنم جوری هستش که میخوام عبام عبای شما باشه. همونجا باز جبرئیل گفت یا رسول الله، خدا میفهم باید کفن خدیجه با ما. این همه چیشو در راه خدا داد. من فقط یه جمله عرض میکنم، خدایا کفن خدیجهی که همه چیزش رو داد با تو بود، ابا عبدالله الحسین هم روز عاشورا همه چیزش رو داد، اما در این حال کفنی انگار برای او فعلا مقدر نشده بود. اون بزرگوار با همون بوریایی که، با همون حسیری که پسر بزرگوارش امام سجاد علیه السلام او رو پیچید و اون حسیر، با همون دفن شد. کفن برای حضرت خدیجه سلام الله علیها مقدر شد، ولی برای فرزندش. ما دعا میکنیم و توسل باید داشته باشیم به ام المؤمنین. من تقاضا میکنم از دوستان بزرگوار اهل بیت، اهل بیت افتخار میکردن به حضرت خدیجه. ببینید این نکته رو امام سجاد تو اون خطبه‌ای که تو مسجد اموی خون انا ابن زمزم و صفا، اون خطبه معروف، انا ابن خدیجه الکبرا، من فرزند خدیجه هم. ببینید افتخار میکرد. این بانو رو باید تو توسلات قرار بدید.
ایوالله
احسن. این باید تو توسلات قرار بدید، یعنی حضرت زهرا رو به مادرش قسم بدید، پیغمبر رو به همسرش قسم بدید. پیغمبر هر موقع اسم خدیجه میاد اشک به چشش جمع میشد. یعنی این بانوی با عظمت و بزرگوار جزء توسلات باید باشه. خدا رو قسم میدیم به این بانوی با عظمت و بزرگوار که ما رو توفیق بده بندگی خدا رو بکنیم، توسل به اهل بیت داشته باشیم، از راه ولایت اهل بیت ذره جدا نشیم، تو دنیا برزخ و قیامت با این بزرگوار و فرزندان مطهرش مشهور باشیم. انشاءالله خدا متعال همه فرزندان مؤمنین رو از آفات، از آسیب ها، از لغزش های آخر الزمان همشون رو مسون بداره و انشاءالله تو مسیری که یاری و یاوری امام زمان علیه السلام هست قرار بده.